بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر سروران عزیز، برادران و خواهران. عذر میخوام از چند دقیقه تأخیر. من بدون مقدمه عرایزم از سوالاتی که جلسه قبل دوستان مرحمت فرمودن، من به اونا اول اشاره بکنم. سوال کردن که بچه های ما با موبایل خیلی ور میرن، شما بگو چه کار کنیم که مثلا با موبایل ور نرن. یا اصلا ربطی به من نده که باید موبایل از دست خود من بیاد بگیره. من تخصصی هم تو این قضیه ندارم. دوستان این جلسه رو با جلسه مشاورین اولیاء و مدرسه و اینا اشتباه نگیرن. اگر احیانا کسانی از برادران و خواهران تشریف میارن یا آوردن که میخوان ببینن همین الان چی بگیم که از اینجا برن بیرون، تو مدرسه همین الان معلم به دانش آموز چی بگه، دانش آموز به معلم، پدر مادر به بچه، اینا ما هیچ داره بلد نیستیم. بحث ما مباحث مشاوری نیست. بنده بلد نیستم، این کار یه تخصصی خودش تجربه میخواد، بسیارم مهمه. من اهمیتشو اصلا انکار نمیکنم، فوق العاده مهمه، چون ممکنه شما 10 سال بحثای نظری تئوریک اسلام و فلسفه های غرب و شرق و اینا رو بکنید، تهش بالاخره بگیم خب حالا تو مدرسه ما الان چیکار کنیم، باز اون مسئله علاحده است. بنابراین چون دو تا سوال همینجوری به من دادن، زود باش در این تربیت اسلامی 4 تا فرمول بگیم، عجیم عجیلا ترجی بریم. این فرمولی در کار نیست. یا چیکار کنیم بچه‌مون تو خونه دعوا میکنه، این چیکارش کنیم، آرومش کنیم. اینا مسئله خیلی مهمیه، تو حوزه کار بنده نیست. این از این که دیگه سوال بعدی هم، چون بعضی سوال دیگه هم تو همین موضوعات بود. حتی سوالای مهمی مثل این که نحوه ارتباطگیری مربی و دانش آموز، چگونگی وارد شدن به دنیای آنها، اینا یه بخشش مباحث نظریه، همون بخشش که کاربردیه تجربیه. یعنی خود شماها که با بچه‌ها سر کار دارین، بهتر از هر کسی نقاط ضعف خودتون و نقاط قوت خودتون رو میدونید. شقوق مختلف مربوط به زندگی و به خصوص در بحث تعلیم تربیت چه مسائلی مطرح میشه. سعی خواهیم کرد به بعضی اشاره کنیم. مثلا در باب ورزش در نظریه اسلامی تو حوزه تربیت بدنی و نگاه به بدن چه دیدگاهی است؟ در نشاط و شادی چه دیدگاهی است؟ مثلا نگاه اسلامی به عشق، نگاه به رنج، علیت، یعنی واقع بینی در عالم، اینو چطور به دانش آموز، ایجاد ذهن استدلالی، مسئله صدق و امانت، تجاهل چه نقشی داره که خودمونو به او را بزنیم کجا و تا چه حد، توبیخ و حتی تنبیه، کرامت کودک، روانشناسی تربیت، ارتباط نظر و عمل، نگاه به طبیعت، یعنی نوع آموزش طبیعت، طبیعت شناسی و نوع تعامل کودک و نوجوان با طبیعت چگونه آموزش داده بشه. و قبل از همه اینا مسئله جسم و روحه که یکی از اصلی ترین پیشفرض‌های حوزه تعلیم تربیت، تبیین نسبت و رابطه جسم و روح هست در انسان و در کودک، و یکی از مبانی فوق العاده مهم در تعلیم تربیت اسلامی همین مسئله تعامل جسم و روحه. نگاه اسلامی به جسم، به روح و به ارتباط این دو تا با هم، که رقبای خوب زیادی توی قضیه داریم، کسانی که اصلا منکر روحن تا کسانی که حتی میگن ما نمیتونیم وجود جسم رو به هیچ وجه اثبات کنیم. مثلا تعلیم تربیت یک بحث خیلی وسیعیه به لحاظ نظری. میدونیم وسیع ترین و گسترده ترین رشته علمی تعلیم تربیته، چون تقریبا تمام رشته های علوم انسانی علوم اجتماعی همه به نحوی در ذیل تعلیم تربیت قرار میگیرن، یعنی اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی، معرفت شناسی و و و حقوق، روابط بین الملل، همه اینا سرجمع اینا بحث تعلیم تربیته. بنابراین ما اینجا طبیعتا تو جلسات محدود که نمیتونیم به همه ابعاد مسئله بپردازیم، یک بحث حد اقلی جامعه حد اقلی که کلیاتشو بگه با توجه به شاخصا و سرفصلا سالها طول میکشه. در بیش از 400 عنوان استخراج کردم که در آیات و روایات ما مستقیم به تعلیم تربیت مربوطه، غیر از اونا که غیر مستقیم و با واسطه مربوطه، مثلا با وساطت اقتصاد، با وساطت معادلات قدرت در جامعه، با وساطت خیشاوندی و از این قبیل. اتفاقا اون خلأ بزرگ ما بعد از اون سند و امثال اون سندها حلقه بعدیشه، که همین مدارسش که با انگیزه تربیتی و اسلامی و نه انتفاعی یا نه فقط انتفاعی یا به قول مشهور غیر انتفاعی، چون گفتم غیر انتفاعی معنیش انتفاعیه تو جامعه ما، هر جا که انتفاعی است بهش میگن غیر انتفاعی. باید رسوب کنه این مفاهیم کلی تو ذهن ما به مسئله اخلاق جنسی، مسئله نشاط، تربیت سیاسی، تربیت علمی، نگاه درست به تاریخ تمدن و علم، اینا یه مقداری خود ما آشنا بشیم و بعد وقتی آشنا شدیم و انگیزه پیدا کردیم و مطالعاتی توی زمینه انجام دادیم به این جلسه ها اکتفا نکردیم، اون وقت یک ارتکاز ذهنی پیدا میکنن و خودشون باید تشخیص بدن در مرحله عمل که الان من مثلا من میتونم گردش علمی بذارم به سه سبک. این گردش علمی میتونه فقط یک تنوع و تفریح باشه، میتونه در عین حال که علمی هست تو حوزه نوع جهان بینیش تأثیر بگذاره. قوانین شورای انقلاب فرهنگی و مجلس اینا زیاد تصویب کردن. الان ما مشکلمون اینه بدون قانون و مصوبه نیست. اگر مؤلفه های تعلیم تربیت قوی شکل بگیره تو جامعه، قانون هر کی میخواد بنویسه، شما کار خودتونو میکنید. چنان که در زمان شاه چند تا مدرسه معدود و محدود و چند تا حوزه علمیه محدود و خیلی کوچک با کمترین امکانات تشکیل شد، ولی کادرسازی کرد برای انقلاب، برای جمهوری اسلامی کادرسازی کرد. و الان هم که همه قوا و نهادهای رسمی به اصطلاح دست جمهوری اسلامی است، دیگران دارن کار خودشون رو میکنن. هر کسی که بتونه مجموعه تشکیل بده و مؤلفه های تعلیم تربیت مد نظر خودش رو اعمال کنه. ما مشکلمون خیلی قانون نیستیم. اصل مسئله بدون این مصادی مصوبه ها اینقدر داریم، چند صفحه انشاست. حرفای خوبی هم هست. 4-5 تا از سند، سند جامعه علمی کشور تو شورا تصویب کردیم، سند اسلامی کردن دانشگاه تصویب شده، سند مهندسی فرهنگی تصویب شده. همه حرفاش هم خوبه. ولی اینا از اونجا که میاد میره تو آرشیو تو بایگانی دیگه و به جای تکثیر میشه، ابلاغ میشه. او حلقه وصل این حرفا با اینکه الان تو مدارس چیکار باید کرد، اون مهمه. سوال فرمودن درمان‌های دین‌گریزی دانش آموزان چیست؟ این اول باید پیش‌فرضمون رو تعریف بکنیم، تعریف دین اولا. چون هر تعریفی از دین می‌کنی، بعد یه نتیجه می‌گیری. یه تعریفی از دین ممکنه شما ارائه کنی که کجا جامعه ما اتفاقا جامعه دین‌گریزی نیست. و گریختن رو چجوری رصد کردیم؟ چجوری رصد میکنیم؟ مثلا جامعه ما رو با جوامع دیگه مقایسه بکنید، خب بکنیم، این مقایسه خوبیه. با جامعه خودمون 40 سال پیش مقایسهش میکنیم، خوبه. شاخص داشته باشیم تا بفهمیم گریز هست یا نیست. بعد وقتی دین میگید، مراد معارف دینی است، یعنی معرفت گریزی است، یا اخلاق دینی است، یعنی اخلاق گریزی است، یا مناسک دینی است، مثل نماز جماعت، روزه، زیارت، یا مثلا ماه محرم لباس سیاه، اینا عاشورا تاسوعا شما هم کل کشور سیاپوشن. با این زاویه میگه جامعه ما 100% دینیه. کجاش دین گریزه؟ بعد بیا یه شاخصه دیگه از دین رو مد نظر بگذاری، مثلا راستگویی و امانت داری. مثلا تو بازار قسم نخوری، دروغ نگی، همه که تو روایت ما آمده، کلا هم دیگر بر نداری. باز با یک شاخص میه. مثلا اگه شاخص دینداری میزان رجوع به توضیح المسائل باشه، باز شما یک نتیجه دیگه میگیری. میزانش صله رحم باشه. اینکه دینگریزی تو چه جامعه‌ای هست، نیست، چقدر است، اینا نیست. بنابراین اصل این که همطوری کلی بگیم دینگریزی دانش آموزان کجای هم چیزی اصلا، با چه ملاتی اثبات شده یا نشده یا خلافش اثبات شده. دین، تعریفت از دین چیه اینجا در این مقیاس؟ چگونه داوری داری میکنی که دین گریزی زیاد شده؟ گریختن از کجا نتیجه گرفتی اینا گریختنه؟ کدام بخش از دین؟ گفته دین گریزی در دانش آموزان ما یک حالت خاصی داره که در بقیه جامعه مثلا نداره. مثلا در والدین انگار وقتی میگن جوانان دین گریز شدن، مثل که ننه باباشون همه مشغول زندگی دینی هن، همین بچه ها دین گریز شدن. اتفاقا اگر به درصد به لحاظ نسبی نگاه کنید، دانشگاه های ما جزو اصل دینی ترین، مذهبی ترین، جزو معنوی ترین دانشگاه دنیا است. خب دانشگاه دیگه دنیا رو ببینیم، تو هیچ دانشگاهی در دنیا، در هیچ کشوری، این همه استاد متدین، این همه دانشجوی فعال اجتماعی دینی، اعتکاف، راهیان نور، اینقدر اصلا نیست. کجای دنیا همچی این همه اقبال و استقبال از عرصه دینی هست؟ ولی از یک زاویه دیگه با معیارهای دیگه خیلی وضع خرابه. ممکنه با بعضی از این شاخصا قشری از بچه‌ها و مردم بی‌دین حساب میشن، همونا با یک ضابطه دیگه کاملا دینی هن. مثلا نظرسنجی هایی بپرسیدن میزان اعتقاد به قیامت، معنویت، اعتقاد به دعا. اکثریت بچه ها میگفتن ما معتقدیم. ولی خودش میپرسید مثلا شما چقدر به توضیح المسائل رجوع میکنی؟ 1% خیلی کم. خب الان به اینا باید بگی دینی یا باید بگی غیر دینی، دینگوریزی یا دینگرایی، هر دوش هست، هر کدوم به سطوحی افراد فرق میکنه، خانواده ها، تربیت ها. میفرمان پرسیدن درمان های دینگوریزی در دانش آموز چیزی که فرمودن راه های تقویت تفکر در دانش آموزان چیست؟ اولا والدین خود دانش آموزا از خود بچه ها هم ممکنه دینگوریزتر باشن، هم فاقد فکرتر. اصلا وقتی پدر مثل اینکه پدر مادرها والدین تو خونه مشغول تفکرن، معلم ها هم در مدارس مشغول تفکرن، همه مونده بچه ها که چرا اینا فکر نمی کنن. بابا کدوماتون فکر میکنین که اینا فکر کنن؟ مگر والدین و معلمین و مربیان و اینا مگر خود ما ها اهل تفکریم که توقع داریم بچه هامون اهل تفکر باشن؟ یا دینگوریزی، طرف مثلا تو خونش همه کار میکنه، ماهواره داره، همه چیزا رو مسائل انجام میده و اینا، بعد بچه‌ش نصیحت میکنه، بچه‌ش نصیحت میکنه، تو بازار دروغ میگه، دزدی میکنه، توی شغلش قرارداد و معامله دروغی میکنه، رشوه میده، رشوه میگیره، خیانت میکنه، کلاهش رو برمیداره، یک کار رو به عهده میگیره، درست انجام نمیده، ولی تو خودش فکر میکنه الان من مذهبی ام. بعد نگران یه وقت بچه من یه وقت یک نواری گوش نکنه، یه فیلم نبینه، خیابون چشمک نزنه فلان. خب بابا تو خودت از اون بدتره که، نگران اون نباش، نگران خودت باش. این حالتی که ما مشکلاتمون حل شده، این بچه‌هامون طفلکا مشکل دارن، این یکی از توهمات خودپاکبینی و خودپاکپنداریه که در اغلب ما هم هست. بعد یه جا نمیشه به ارزش ها محکم بچسبی، حساسیت ارزشی داشته باشیم، یه جایی چی، یه جا خودمون رو بزنیم به ندانستن، دیوانگی. طرف با بچه‌ش افتاد تو میوه فروشی، بچه‌ش موزه ورم داشتم تو میکن میخورد، باباش به فروشنده گفت آقا ببخشید این دیوانه است. گفت اگه دیوانه چرا پیازا رو نمیخوره، چطور همش موزه رو میخوره؟ خب دیوانگی های مصلحتی اینجوری، ارزش گرایی های مصلحتی ضد ارزش های مصلحتی. این حالت یه پیشفرض که بچه ها، دانش آموزا، دانشجوها، اینا هم فاسدن، در خطر فسادن، ننه باباهاشون همه درستن، متدینن، معلم ها همه اهل تفکر و تربیت سالمن، این بچه ها مشکل ما. نه، مشکل خود ما های، مشکل والدینن، معلم های، مشکلیه که تو همین مدارس آموزش پرورش قانون می‌نویسه، ضابطه اعلام میکنه برای مدارس غیر انتفاعی یا انتفاعی، فرق نمیکنه، دولتی یا هر چی، خودشون هم میدونن نیست، به والدین میگن آقا امضا کن، خودشون هم امضا میکنن. خب ما نمیتونیم اینجوری که، یا قوانین غلطه، خب آموزش پرورش درست کنه قوانینش، یا مدارس اشکال داره، ما نمیتونیم هر جا دلمون بخواد هر طوری میخوایم عمل کنیم، نگران تربیت اولادمون باشیم، اصلا اگه درست تربیت بشن خلاف عدالت. بنابراین درمان اصلی دینگوریزی و تقویت تفکر در دانش آموزان، درمان دینگوریزی و تقویت تفکر در اولیا و در معلمان و مدیران مدارس. چگونه میتوان پرخاشگری دوران بلوغ کودک را مدیریت کرد؟ این یک بحث مشاوره‌ای خیلی هم مهمه، هر کی راههای به ذهنش آمد یا پرسید به ما هم بگه. یک بخشی این پرخاشگری ها طبیعی است، روایات ما توصیه میشه که روحیات کودک و نوجوان رو به در سنین مختلف بهش توجه کنید و چگونه کرامتش رو حفظ کنی و در این حال تربیتش کنی در جزئیاتش. با وجود رسانه‌های منحرف خارجی و داخلی، خب این هم مربوط به کودکان نیست، مربوط به بزرگسالان بیشتر، لطفاً تعریفی از تربیت دینی ارائه کنید. خب این هم داریم همین کار بکنیم. چرا دانش آموز با ورود به دانشگاه از نظر فکری رفتاری تغییر می‌کند؟ دانش آموز تغییر نمی‌کند. بچه کلاس اول دانشگاه، اون بچه کلاس 7 دبیرستانه، مدرسه‌اش عوض شده، سردرش مثلا دانشگاه. اینجوری نیست که در زمان دانش آموزی افکارش و اخلاقش و رفتارش درست بوده، تا اومده تو دانشگاه اونجا یک فیلتری هر کی آدم درست میاد تو نادرست میشه. تو مدرسه فرصتی برای بروز واقعیت‌ها نبوده، تو دانشگاه این فرصت به وجود میاد. همین فضا تو دانشگاه بازتر میشه، دعوت‌ها متنوع‌تر میشه، سن بالاتر، استقلالش از خانواده‌اش بیشتر میشه. و الا اینجوری نیست که تا سال قبلش به لحاظ اخلاقی، رفتاری و فکری مشکل نداشته، یه مرتبه تو یک سال یک اتفاقاتی میفته، افکار و اخلاق و رفتارش خراب میشه. اصلا هم چیزی نیست. مشکل تو دبیرستان بود، در اختفاء، در کمونه دیده نمیشه. مثلا از دانشگاه شهر خودش بره شهرستان، بیاد تهران، باز بیشتر میشه. از ایران بره خارج کشور، بیشتر میشه. یعنی وقتی شاکله فکری روحی در درون ضعیفتره، تأثیرگذاری های بیرون بیشتره. محیط تغییر میکنه بیشتر میشه. ما آدمی داشتیم داخل کشور هیئتی و بعد میرم کاری که او آدمای لامذهب میکردن یا همه اونا رو میکنه، تازه با حرص بیشتری هم میکنه. البته همه اینطور نیستن ها، میگم بینشون پیدا میشه. این آدم که تغییری نکرد، این همون آدمه. فضا تغییر کرد، وقتی تربیت درونی ضعیفه درون تابع بیرونه. هر چه تربیت درون به لحاظ فکری روحی قوی تر باشه، شما هر چی در بیرون فضا عوض شد درون کمتر تغییر مثلا تغییر نمیکنه. لذا بچه هایی دارید میبینید اینجا متدینن، میره یک جای دیگه توی شهرستان دیگه که چشم پدرمادرش بالاش نیست، یا میره خارج کشور دیانتش ضعیفتر نمیشه. حتی من دیدم کسایی که قویتر شده. من دیدم بچه هایی که اینجا خیلی مبالغ نداشته، وقتی رفته توی یک محیط غیر اسلامی احساس کرده دینش مذهبش در خطره، اتفاقا محکمتر هم شدن. بنابراین اینا مربوط به در و دیوار دانشگاه و مدرسه نیست که یه در و دیوار یک تشعشعاتی داره تو دانشگاه میری یه جوره. نه، اینا همون ناس سر باز میکنه. البته نمیخوام بگم فضا عینا مثل دبیرستان، فضای بیرونی تغییر میکنه تا حدودی، اما درون تغییر اساسی نمیکنه، فقط بیشتر بروز میکنه. آیا حجاب برتر جایز است؟ اونی که واجب الهی است حجاب است و چادر به سبک ایرانی گفتن حجاب بهتر از جهتی که پوشیده تره، اما اونو که واجب شرعی الهی است همونیست که قرآن خدای متعال در قرآن میفرماد و در روایات که باید او بدن زن چجوره پوشیده باشه، بدن مرد چطور پوشیده باشه. ولی خب آثار به عنوان ثانوی چادر آثاری داره تو جامعه که حجابای دیگه نداره، مخصوصا اگر نتیجهش این بشه که بین چه برسن که خب ما مثل که مخیریم بین چادر ایرانی با بی‌حجابی. بعد وقتی چادر رو بذارن کنار فکر کنن باید کل حجاب رو بذارن کنار، وقت اونجا آثارش معلوم میشه. میشه جامعه رو طبقه بندی کرد، اون بخشی از جامعه که فشار بیاری رو چادر بعد ممکنه حجاب رو بذاره کنار، باید گفت پوشیدگی عفت و کرامت اسلامی. اما افشار و خانواده های به عنوان ثانوی عرف متشرعین چرا هست؟ میتونن به لحاظ شرعی چادر سرشون نگذارن، میتونن یک لباس به اصطلاح حجیمی که بدن نما نباشه پوشیده باشه، خلاف اسلام نیست. نه رنگ سیاه برای حجاب واجب شرعیه، نه چادر ایرانی واجب شرعیه. اما ممکنه صد شکنی میشه، بعد اتفاقات دیگه میفته و چه و چه و چه. خب خود همین یک مسئله است. یه وقت ما داریم تربیت در درون یک خانواده بحث میکنیم، مثلا بگیم بنده مثلا من معلم فلان کس اگه آدم شناخته شده فلان، ای آیا مثلا خانومش و بچه‌ش بدون چادر ولی با حجاب کامل اسلامی بیان بیرون چه آثار اجتماعی داره؟ حرمت شرعی قطعا نداره و نباید چیزی که شرعا حرام نیست به جامعه بگی حرام است. ممکنه توی خانواده به دلیل خاصی بگی، ممکنه بگی آقای حجاب فوایدش از حجابهای دیگه بیشتره و حتما هم همینطوره. حتما وقتی چادر ایرانی سیاه و همین سبکی حجاب اصلا ایرانیه، میدونین هیچ جای دنیا زنان مسلمان به سبک خانمای ما چادر سرشون نیست. میشه گفت این نوع چادر، این نوع حجاب یا آثار و برکاتی داره تو جامعه، هم رنگ سیاه که برانگیزاننده به لحاظ شهوی اصلا نیست، جاذبه جنسی نداره بلکه دافعه داره که به زن نگاه جنسی نکنن یا کمتر نگاه کنن، و آثار جانبی دیگری هست که اینا ممکنه عناوین ثانوی باشه یا عناوین اول. اما اصل مسئله است. یک سوال مهمیه که اتفاقا این خوبه اینجا بحث بشه که آیا چیزی که شرعا واجب نیست بگیم واجب است یا مثل واجب باش برخورد کنیم، بعد آثار اجتماعیش چی میشه؟ بی‌حجابا بیشتر میشن یا چادریا بیشتر میشن؟ اینو باید بررسی کنیم. البته اونایی که خودشون چادری هستن بمانن، اما بقیه که رو اصل حجابش مسئله داره اصلا هنوز میاد بپرسه. مثلا اینا هر روز اولویت مسائل طرف سوال داره، نمیدونه چیه قضیه. اما تربیت یک کم فشار میخواد. ممکن شما بگی آقا بچه من اگر یک کمی فشار نیارم و مراقبت نکنم ممکنه چیز کنه بذاره کنار. یا خب اینکه معلومه شما برین نماز صبح بچه‌ها اغلب مشکل داره دیگه، طبیعی هم هست. خب شما 5 بار 10 بار 2 ماه 3 ماه 6 ماه هیچی نگی، کم کم ممکن نماز نخونه. یه مقدار فشار تربیتی، تشویق، یه مقدار اخم و تخم، اینا تا کتی همین لازمه. ولی تو اتفاق نشه. من اینجا اصلا نمیخوام بگم چادر نباشد، میگم شریعت اجبار به چادر ایرانی نکرده است، اما این چادر به سبک ایرانی فوایدی داره که حجابای دیگه نداره. اما یه وقت عناوین ثانوی پیش میاد. اگر امر یک جایی دائر شد بین این که طرف باید اجبارا چادر سیاه سرش بکنه یا حجاب کلا بذاره کنار، اینجا حتما اجبار به چادر درست نیست. اما اجبار که میگم منظورم فشارهای عادی تربیتی نیست که اونا برای هر کاری لازمه. خلاصه چیزی که در اسلام هست به اسلام نسبت بدیم، چیزی که در اسلام نیست به اسلام نسبت ندیم. این حرف معنیش نیست که از فردا بریم به اونا که چادری هم بگیم میدونی که چادری نیست، اینو نمیگیم. حمدا مولوی تشبیهی دارد که جنگلی بود در قدیم، شرط ورود به قبیله‌ای که در آن جنگل بود این بود که همه به یک اندازه باشن، اگر بلندتر بود کوتاهش می‌کردن، کوتاه بود بلند می‌کردن. به نظر می‌رسد مدارس همانند همون قبیله قدیم است که همه را در کلاس و صندلی‌های مشابه قرار می‌دهند. به لحاظ ساختار سخت افزاری اگر می‌گید عرض کردن، ولی به لحاظ نرم افزاری و تعلیم تربیت اگر می‌گید بله، بین افراد باید حتما تفاوت گذاشت، ولی خب امکاناتی که مثلا تمام بچه ها رو به لحاظ هوش و استعداد مثلا به 30 طبقه تقسیم میکنیم، برای هر طبقه یک چیز مخصوص، نه همچین، نه همچین اینقدر معلمی هست، نه همچین امکاناتی هست، نه سبکش اینا، ولی اجمالا تفکیک اینا از هم هست. از بچه ها یعنی از انسان های متفاوت چیزای یکسان نخواهید. این هست روایت ما که به ظرفیت های استعداد و ذریب و هوشی و استعدادهای افراد توجه کنید. یک قدر متیقن حداقل مشترکی هست بین همه که باید با اون حساب به همه سرویس داد، خدمت کرد. از یه حدی به بالا بعضی ممکنه نکشن اصلا یا نخواد، باید یه عده رو سرمایه گذاری ویژه کرد. اگر آرمانی نگاه کنید که اصلا یکی گفتن پزشک یکی عالم پول نگیرن از مردم، ولی خب چجوری زندگی کنن؟ بنابراین باید قوانینی گذاشت که تجاری نشه. این فرمایش ایشون، اگر مدارسی دارن پولای خیلی کلان میگیرن و سرویس دهی های اشرافی و تشریفاتی و یعنی کارا میکنن که کلاه هم بچه رو بردارن هم پدر مادر، اینا قطعا خلافه. فرق کودکستان و مهد کودک چیه؟ که به بچه فقط خوش بگذره، راضی بیاد راضی بره، نه مهد کودک های گوانتانامویی آهنگ میذارن صبح دو باید برسی. تعادل که این بچه احتیاج به بازی داره، به آرامش داره، به درک بعضی مسائل، اصلا بعضی کارا رو نباید از بچه خواست، چی رو باید خواست، چی رو نباید خواست. تعادل شخصیتی که بچه به نقش خودش در این عالم، حقوقش، مسئولیتاش، کرامت الهیش، به حدودش. اینجا بازی هم کاردستی هم یک بخشی از تعلیم تربیت اسلامیه. نماز هست، خنده و شوخی و خاکبازی هم هست در مهد کودک. یه به جوری بچه رو راضی، خوشحال، بچه رو راضی تحویل ننه باباش بده که خب ما از شر بچه راحت شدیم، میگم اولا نگا داشتم بچه هم میخنده، عیب نداره. اما کودکستان، دبستان کارش فقط راضی کردن بچه نیست، خوشحال کردنش، خندوندنش نیست، کارش تعلیم تربیته و بازی جزء پروژه تربیته، نه اینکه خودش مستقلا یک چیزیه. بنابراین اگر مدارس برای خوشگذرانی و کاسبی و تجارت تشکیل میشه و پولای خیلی عجیب غریبی هم میگیرن، اگر داره در ازای پولی که میگیره واقعا خدمت رسانی تعلیم تربیتی کارا میکنه، که خب اینا باید بررسی بشه، استانداردهایی داشته باشه، میتونه یک مدرسه بگه اون حداقل وظیفه‌ای که من باید انجام بدم اینه، اما یک خدمات اضافی هم میدم، ولی درست باید معلم ویژه داشته باشم، امکانات ویژه داشته باشم، سرمایه گذاری کنم به حد معقول و مشروع. ولی تبدیل مدرسه به تجارت، تعلیم و تربیت به تجارت، مجموعا یک امر غیر اسلامی است. اما دیدن اقتصاد آموزش پرورش، یعنی تأمین اقتصادی مناسب معلم و مدرسه، مگه بدون اقتصاد میشه؟ نیرو جاذبه را چه کسی کشف کرد؟ حالا من نمیدونم این سوالو برای چی اینجا پرسیدن. نیرو جاذبه اونی که تو کتابا مینویسن به ما و شما میگن تو مدرسه ها، هنوز تو هر دو سه صفحه اسم یک دانشمند خارجی میاد که این را ابتکار کرد. بخشش درسته، بخشش دروغه. اصلی ترین جرقه آغاز اونچه که بهش میگن علوم جدید که برای غرب جدید بود در جهان اسلام، در کنار فقه و اصول و تفسیر و فلسفه و کلام و اینا خونده میشد، آموزش داده میشد، بسیاری از اینا ابداعات متفکران اسلامی است، از جمله جاذبه. مثلا قوانین نیوتن من دو فرض کردم در آثار ابن سینا، فخر رازی، ابوالبرکات بغدادی، این قوانینی که امروز بهش میگن قوانین نیوتن، قوانین مکانیک، هر چند همش اونجا هست با این عبارتش. هزار سال پیش گردش خون در بدن، میگن اختراع پزشک انگلیس، دربار انگلیس، پروفسور هاروی، دکتر هاروی، قرن 17. دروغه. ابن نفیس 700-800 سال قبل تو آثارش که خون چجوری وارد میشه، چجوری حرکت میکنه، بیماری ها رو چجوری میشه با خون سامان داد، چجوری منتقل میشه، آینه مقعر و مؤدب، تلسکوپ و میکروسکوپ، اینا رو نسبت میدن، فلان رو میدنم، ساعت ساز فلان. آثار ابن هیثم رو ببینید، اصلا اولین از عدسی های مقعر و مؤدب اونجاست، شروع ساختن اولین تلسکوپ ها و ریزبین و دوربین، الگوهای ابن هیثم. ابن هیثم یک شیعه عراقی است. کشفیات بزرگ رو بگیم، گردش زمین دور خورشید، ابو ریحان تو کتابای دانشمند ما داره بحث میشه، حالا میگن قرن 18 19 17 کی گفته، هنوزم متاسفانه کلاس حالا که بهتر شده کتابا گاهی 4 تا دانشمند اسلامی هم اضافه میکنم، ولی هنوزم متاسفانه واقعی نیست. این تاریخ علم رو اروپا در قرن 19 نوشت برای کل جهان که به همه بگه شروع علم و تمدن و حقوق بشر و پیشرفت و توسعه از قرن 18 19 17 در اروپای غربی و امریکا بوده، الا بشر تا قبلش جاهل و احمق و عقب مونده بوده. جلسه قبل من یک اشاره به مسئله بدن، جسم کردم. در پاسخ به دو جریان دست کم، دو جریان فلسفی تو حوزه تعلیم تربیت، یکی جریان که ذیل عنوان معنویتگرا خودشو تعریف میکنه و تربیت رو صرفا میبره به مسائل اخلاقی و معنوی و گاهی بعضی مباحث ذهنی انتزاعی، و به جسم بشر، بدن انسان، بدن کودک، و اصلا به بدن شناسی در تعلیم تربیت توجه نداره. از این منظر که نگاه میکنیم، او دو جریان دیگر هم گفتم، توضیحاتی دادم. کسانی گفتیم معتقدن اصلا به اصالت جسم و انکار روح، اصلا روح چیه؟ فقط تربیت مادی. کسانی به اصالت روح و انکار جسم پرداختن. کسانی روح و جسم رو قبول کردن ولی باز اصالت به جسم میدن، روح رو در حاشیه و تابع میدونن. اونی که ما از تربیت اسلامی میفهمیم اینه که اولا جسم و دنیا و عالم طبیعت، که خب بخشی از رشته‌های درسی مدارس اساساً به جسم شناسی و بدن شناسی و فیزیک و شیمی و طبیعت شناسی و گیاه شناسی جانور شناسی اینا مربوطه دیگه، این خیلی مهمه که آیا نگاه به طبیعیات و جسم و جسمانیات بر تعلیم تربیت اسلامی تحمیل شده به عنوان یک اضطرار، و اگه حق انتخاب با ما بود اصلا به اینا کاری نداشتیم، یا ای که نه اساسا در نگاه اسلامی جسم و طبیعت هم شناختش هم حقوقش، یعنی هم جسم شناسی و طبیعت شناسی که 7-8 رشته اصلی دانشگاه های و مدارس ماست، هم به رسمیت شناختن بدن به عنوانی که بدن حقوقی داره، و هم مسئولیت هایی متوجه روح انسان است که فقط از طریق بدن قابل اعماله، یعنی خداوند مخاطب خدا جسم ما که نیست، این گوشت و پوست نیست، مخاطب خداوند منی منه، من منه، من شماست، من هر کسی است. اون من هر کس که جسم اون نیست و اصالت با اوست، در منظر دینی یک موجود ابدی، بلکه ازلی و ابدی، چون ما روایات هم زیاد داریم که قبل از ورود به عالم ما بودیم. هم بحث عالم ذره هست که اونجا از ما پیمان الهی گرفته شده و ما به طور فطری به خداوند آری گفتیم، همه به خدا آری گفتن، و هم از این جهت که اصلا در روایت ما داریم که ارواح ما قبل از ابدان، ارواح بشر قبل از ابدانشون خلق شده، منتها تو عوالم دیگریست، و از طریق پدر و مادر خلق طبیعی صورت میگیره و وارد عالم میشه و موقته. عرض کردم تصویری که هم از دنیا و طبیعت، هم از این فرصت کوتاهی که تو عالم دنیا هستیم، که دیگه از بعضیا که زود در کودکی میمیرن، تصادفی، اتفاقی، جوانمرگ و اینا، که شما امروز اگه به صفحات اموات تو روزنامه ها نگاه کنید، اینایی که موهاشون سفیده خیلی کمترن از اونایی که موهاشون مشکیه. یعنی این تصور که همه این مسیر رو طی میکنن و همه پیر میشن بعدش میمیرن، این واقعیت نداره. در جهانبینی دینی که مبنای تعلیم تربیت دینی است، باید روشن بشه. با یه موجودی داره برخورد میکنه، یک این بدن داره، بدنش به رسمیت شناخته میشه. دو این بدن مقدسه، فعل الهی است، خلق الهی است. این بدن و ماده و جسم خبیث نیست، برخلاف بعضی انسان شناسی ها و هستی شناسی های به اصطلاح معنوی، که شما چه از آیین کاتولیک مسیحی که بیشترین پیرو در جهان رو به عنوان یک مذهب داره، تا بودیزم و هندویزم که بیشترین پیروان معنویت های غیر توحیدی هستند، شما در همه اینا میبینید که اینا برای بدن و عوارض بدن یه نوع خباثت قائلن. مثلا ازدواج ضد معنویته، یک جور گناه اضطراری است، مجبوریم. رسیدگی به بدن مشکلی که نوع گناهه، چیزی به نام حقوق این بدن، مثلا نظافت بدن، بهداشت بدن، آرایش، اینا رو مسائل غیر معنوی میبینن. بعد تعالیم پیامبر میبینید که آرایش، مثلا آرایش خاص مرد و زن، زن و شوهر برای هم مستحب در حد واجب و عبادت، آرایش عام زنان و مردان که غیر جنسی باشه، تحریک کننده نباشه، در عرصه عمومی عبادت، بهداشت عبادت تلقی میشه، ورزش عبادته، تفریح و لذت یک جزء برنامه و پروژه یک زندگی، سبک زندگی اسلامی تعریف میشه. یعنی اینکه ما دنیا تقسیم شده به دو بخش، یکی روحیه یکی جسمیه، بخش جسمیش خبیث و شیطانی و مادی و غیر دینی و سکولار و بخش روحیش الهی است. این تصور اسلامی نیست، هر دوی اینا الهی است، هر دو در رابطه با یک هدف خلق شده و با هم عجینه. معنا از دل ماده میاد بیرون، ماده خالصی توی عالم نیست، ماده معنوی است و معنا مادی میشه در شریعت الهی. مثلا انبیا آمدن معنویت انتزاعی رو از آسمون بکشن رو زمین. چرا تو زندگی در سر مسائل عادی روزمره، واجب و حرام و مستحب و مکروه درست میکنن، میگن سر سفره مستحب ایکار کنی، مکروه ایکار، وقت خواب براش مستحب و مکروه گفتن، واجب و حرام میگن، تو مهمانی مسائل جنسی، مسائل اقتصاد، چرا تو جزئی ترین مسائل زندگی میبره؟ که بخواد معنویت انتزاعی نمانه، تو هپروت نمونه، معنویت رو از آسمان میاره روز زمین، مخلوطش میکنه با مادی ترین و عادی ترین مسائل زندگی بشر. این یک رکن مهم تعلیم تربیت اسلامی است. اصالت با روحه، ابدیت با روحه، خطاب خداوند به روحه، جسم ابزار است، اما ابزار یک ابزار غیر مقدس، غیر الهیه که حقوقی نداره، قابل مدیریت نیست. ما با این بدن وارد دار دنیا میشیم، وارد دار بلا و امتحانات میشیم. خداوند با توجه به اینکه به انسان بدن داده و چنین بدنی داده، برای او حقوقی تعریف کرده، مثلا حق مسکن. اگه شما بدن نداشتی احتیاج به مسکن داشتی؟ پس چیزی به نام حق مسکن؟ مثلا اگه بدن نداشتی احتیاج به همسر داشتی؟ یعنی اگر جنسیت به لحاظ جسمانی در تولد فرزند و اینا زن و مردی، اگر بدن نبود زنی و مردی معنا داشت که وقت حقوق جنسی و حدود جنسی، وظایف جنسی تعریف بشه. اگه ما شما بدن نداشتیم، غذا، تغذیه، تلاش، معاش، رزق مادی، کار، اینا اصلا معنی پیدا نمی‌کرد. بنابراین کل فلسفه خلقت انسان، یک سرش به روح انسانه که هدف اصلیش، و یک سرش به بدن و جسم و طبیعت عالمه. خب اینا خیلی از ایده مکاتب بعدی اینا رو قبول ندارن، یا از این طرف معنویت رو مزخرفات میدونن، میگن اینا ساخته ذهن بشر، خرافات، اختراع خودتونه، یا از اون طرف میگن جسم هیچ اهمیتی نداره. رسمیت بدن به عنوان زیباترین مخلوق، به عنوان شاهکار خلقت، به عنوان خلق احسن، یک. دو، وقتی میگیم رسمیت بدن یعنی حقوق بدن باید به رسمیت شناخته بشه. دو، شناخت بدن، مطالعات علمی تجربی رو بدن، یک مطالعات اسلامیه نه سکولار. سه، مدیریت بدن که نقش فوق‌العاده‌ای در تربیت داره. اون دوتای قبلی، شناخت بدن تو تعلیم، به تعلیم بیشتر مربوطه، مدیریت بدن به تربیت. البته نه انحصاراً، در هر دوش هر دو هست، ولی اون بیشتر این کمتر. و رعایت بدن و حقوق اون و مسئولیت هایی که از طریق بدن متوجه انسان میشه. اصلا این عمل صالح، ایمان احتیاج به بدن نداره، ایمان یک امر معرفتی و روحی درونیست، اما هیچ جا ایمان بدون عمل صالح نمیاره. فرماید آمنو و عمل الصالحات، عمل صالح و بدن مربوطه. اگه ما بدن نداشتیم، عمل صالحی که خداوند میخواد شرط تکامل ماست، اتفاق نمیافتاد. تو روزه گرفتن، کار کردن برای نان حلال، جهاد و مبارزه، خدمت به فقرا، فداکاری برای دیگران، رفت آمد با خیشان، با دوستان، صله رحم فلان، اینا همه با بدن اتفاق میفته. ولذا رساله حقوق امام سجاد علیه السلام به ما نمونه که از این روایت باز زیاده، راجع به تک تک اعضای بدن حق و تکلیف میشمارن. حق چشم انسان بر انسان، حق گوشش که با این گوش چه بکند و چه نکند، با این چشم چه؟ حق زبان. وقتی از بدن حقوق، شبکه حقوقی مربوط به بدن و روحه، حق دیگران مطرح میشه. کسانی که انسان در شبکه روابط جمعیش با اوناست بر سر و کار داره. حق والدین، پدر مادر، حق فرزند، حق خانواده، حق خیشان، حق همسایه، حق استاد و شاگرد، حق حکومت، حق مردم. در دورانی که خوب دوران بردهداری علنی رسمی بود، رو حقوق بردگان تاکید میکنن که اینا انسانه. چند جانبه بودن این تعلیم و تربیت، من عرف نفسه فقط عرف ربه، از این روایت حدود 12 برداشت تئوریک و تعلیم تربیتی میشه. 12 جور قابل تفسیره و با هم منافات ندارن. ممکنه هر 12 تاشم منظور باشه. اصلا یکی از فصاحت بلاغت و اعجاز کلام الهی نگاه یک عبارتی میگن که تو 10 تا علم به درد میخوره و همش هم مد نظره. حالا دست که مثلا همین تعبیر تو حوزه معرفت شناسی مهمه، در حوزه انسان شناسی مهمه، در خداشناسی مهمه. پیامبر شناخت خدا رو با شناخت انسان گره زدن. خیلی چیز عجیبیه. من عرف نفسه، هر کس خود را شناخت، هر کس انسان را به نحو عام درست شناخت و خودش رو به عنوان خاص درست شناخت، به همان میزان خدا را شناخته میتونه بشناسه. این اولا جنبه الوهی و قدوسی انسان را، جنبه ربانی انسان را نشون میده که شناخت انسان گره خورده با شناخت خداوند. یعنی انسان اینجور تجلی خدا و خلیفت اللهه. هم انسان هم که میگیم، ببینید انسان تو کتابا رو نمیگیم، همین انسان معمولی ها که تو کوچه و خیابون هم، تو مدرسه هم، زیر دست بال ما هم، همین آدم معمولی ها که گاهی حقشون رو میخوریم، درگیر میشیم، گاهی او حق ما رو میخوره. منظور انسانیت که یک اسم، انسانیت تو کتابخونه ها گم شده، انسان ها تو کوچه و خیابون گم شدن. انسان راجع به انسانیت انتزاعی حرف نمیزنه. اینا که در روایت میگه همین آدم معمولی ها هم، متو ظرفیت های بالفعل نشده در اینها و در ما هاست. و این احساس خود معلم بینی هم یک خطری داره برای خودمون. مثل که همیشه با یک کسایی سر و کار داریم که ما باید اونا رو تربیت کنیم، تعلیمشون کنیم. در حالی که خب خود ما خیلی احتیاج بیشتری داریم به تعلیم تربیت. هم خود منم در رأسش، کارم منم معلمیه. انسان شناسی با خداشناسی گره خورده. انسان اینقدر متعالی و ابعادش نامتناهی است که می‌فهمد هر چه در شناخت انسان بالاتر میری، به شناخت خداوند داری نزدیکتر میشی. یه معنیش هم اینه که حقیقتاً خدا را هم نمیتونه نشناسی الا اینکه انسان رو هم بشناسی. یک از اون طرف نگاه کنید به حدیث، حقیقتاً انسان رو نمیتونه بشناسی مگر اینکه خدا رو هم به همان میزان بشناسی. چون انسان مستقل از خداوند اصلا واقعیت نداره تکوینن. گره خوردن اینا با هم. قرآن همینه به یک شکل دیگه میفرماد فی الارض آیات و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. سوال میکنه، هم بیرون از انسان، در عالم بیرون، در عالم طبیعت، اقیانوس هاست، اعماق فضا، ریزترین سلول ها و مولکول ها، تا بزرگترین سیارات و کهکشان ها، چند میلیارد کره مثل زمین که همین ابعاد داره و شرایط مثل همین جاست، حداقل چند میلیارد کره دیگه هست، چند میلیارد. وقت ما خیال میکنیم اینجا ما مرکز عالم، خود ما به عنوان تک تک افراد، خونه من مرکز کائناته و شخص منم مرکز تمام عوالمه. میلیاردها سیاره که مثل زمین، 8 میلیارد و 800 میلیون. حالا اینا تا حالاش این مقدارش فهمیدن، من فکر می‌کنم تا 20 سال دیگه ببینیم چی خواهند فهمید. یاد روایتی افتادم که از امام صادق علیه السلام پرسیدن این ستاره ها و سیاره رو آسمون ها هست، اونجاها هم کسای دیگه زندگی میکنن؟ امام فهمیدن بله، کسای زندگی میکنن که اصلا نمیدونن جناب علی اینجا داری زندگی میکنی. اونا هستن، اونا نمیدونن که موجودی به نام انسان داره رو زمین زندگی میکنه. اونا اطلاع ندارن، شما هم از اونها اطلاع ندارید و خداوند از همه اطلاع داره. حالا قرآن اینجا میفرماد ما دو دسته آیه گذاشتیم برای خداشناسی، یکی بیرون از انسانه، این عوالم، همه عوالم یک طرف، انسان یک طرف، یک عوالم بی‌نهایتی هم درون خود شماست، درون خود شماست. و فی الارض آیات، بیرون در عالم نشانه های بسیاری است، و فی انفسکم، و در درون خود شما به عنوان انسان. شما توجه کنید انفسکم همون موجودیه که باید تعلیم تربیت بشه. بعد خداوند سوال میکنه افلا تبصرون، راستی راستی نمیبینی؟ واقعا نمیبینین؟ ترجمه آیه اینه، افلا تبصرون واقعا نمیبینین؟ نمیبینی این اعماقی که در خودتو هست که هیچی از خودت نمیدونی؟ اصلا خودمون ما نمیشناسیم که، انسان خودشو نمیشناسه، چه برسه که بیرون خودشو درست بخواد بشناسه. امیرالمؤمنین که معرفت النفس انفع المعارف، شناخت خود مفیدترین نوع شناخته. یعنی اول ما باید ظرفیت‌ها، استعدادها و محدودیت‌های خودمون رو درست بشناسیم به عنوان انسان. و همینطوری بچه‌هایی که تو مدارس زیر دست ما هستن، که هر کدوم از اینا بالقوه یک ولی الله، هر کدوم از تو رو باید فهمید با هر کس روبرو میشید او رو از خودتون بهتر بدانید و بگید شاید او همین آدمی که من از کنارش رد شدم، همین بچه شاید ای همون کسیه که فلسفه خلقت در او تحقق پیدا کرده. یعنی تمام عوالم برای ای درست شده، همین کسی که الان جلوی من رفت و کسی هم نمیشناسش، چون هر کس به او کمالات برسه در واقع او میشه فلسفه خلقت. خداوند فرمود اینا همه رو آفریدیم تا جایی که به شماها مربوط میشه، به انسان مربوط میشه، چون آخه این تمام عوالم که همش مستقیم به من و شما مربوط نمیشه، اما تا جایی که به شما به ماها مربوط میشه فرمود هر کس خودشو بتونه به این میزان ایمان و عمل صالح و معرفت و به این حداقل نصابها برسونه، اون میشه مصداق اشرف المخلوقین، اشرف الخلائق، و میشه مصداق مسجود ملائک فرشتگان، و میشه مصداق فلسفه خلقت همه اینا. یعنی یه سطح میره بالا، کوتوله است، کوچولوئه، اما میاد روش شونه کل کائنات میسته، از همه اونا میشه بالاتر. و این تعبیر امام باقر که فرمودن لا معرفت که معرفت که به نفس، هیچ شناختی مثل این که خودتو بشناسی. ارزش و اهمیت نفس بشر، اون بچه‌ای که داریم تربیتش میکنیم، اینقدر زیاده که خداوند در قرآن به نفس بشر قسم خورده، و نفس و ما سواها، منتها بعدش ما سواها رو میاره. ما سواها تسویه، تسویه یعنی همون تعدیل، اعتدال، تربیت درست. در واقع خداوند میفرماد میخواد به یک چیزی قسم بخورم که برای من، برای خدا کاملا مقدسه. و به چی شما قسم میخوره؟ به مهمترین چیزایی که برای شما مقدسه. میفرماد و نفس و ما سواها، سوگند به نفس، نفس بشر و اون چه او رو تربیتش میکنه. یعنی سوگند میخوره خداوند به تعلیم و تربیت نفس بشر. یعنی به این معنا این مدارس اسلامی اگه در راستای کارشون قرار بگیرن، خدا به این کار قسم خورده، سوگند به نفس انسان و اون چه او رو تسویه و تربیت کند. میپرسن که انسان چه موجودیست؟ روح. حقیقت انسان که توی مدارس باید تعلیم تربیت بشه چیه؟ یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی، بگو روح مربوط به امر الهه، یه مسئله مادی نیست که شما تو آزمایشگاه بتونید بشناسیش. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سهم شما از دانش و علم خیلی کمه، ولی روح خودت رو، اون سهمی از روح و حیات که به تو داده شده از طرف خداوند، او رو میتونی، هم او رو هم خداوند رو میتونی بشناسی به طور گام به گام و محدود و مشروط. جای دیگه در مورد این قداست موجوده که تربیت میشه، فاذا سویته، وقتی نفس انسان رو آفریدم، وقتی اون ماده رو آفریدم، و سویته، اولا خداوند میگه اونو که به من بود تسویه بود، سویته تسویه یعنی تام و تمام آفریدن، ناقص نیافریدم شما رو با همه استعدادها برای معطوف به فلسفه خلقت. و نفخت و فیه من روحی، در اون دمیدم از روح الهی. به فرشتگان عالم که در واقع نمیشه گفت دستیاران خدا هستند، ولی بالاخره مقربین خدا هستند، به اونا گفتم. البته در روایت داریم همه فرشته های همه عوالم نیستن، این خطاب به فرشتگانیست که مربوط به این عالم بودن. فقعوا له ساجدین، فرود بیاید و زانو بزنید در برابر این موجود در حالی که سجده کننده اید، سجده کنید. اون سوره اسراء آیه 85، بعد سوره هجر آیه 29 و سوره سجده آیه 9. ثم سواه، این تعبیر تسویه که اون مقداری از تعلیم تربیتی که باید تکوینی می بود و بالفعل اون مقدار کردم، بقیهش باید با تعلیم و تربیت تو دنیا اتفاق بیفته، به دست خودتون، به دست معلم و خانواده و خود شخص. ثم سواه، باز تعبیر تسویه هم اینجا هم داره، و نفخ فیه من روحه. و بعدی که انسان خودشو میشناسه، ولو که هزار عذر بیاره، اینم از آیاتی که داره تو حوزه تعلیم تربیت خیلی مهمه، راجع به هر کدوم از اینا باور کن، هر کدوم از این عبارات‌های آیات میشه صدها و هزاران پایان نامه نوشت. آیه 14 سوره قیامت، بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. میفرماد که انسان بهانه میاره برای همه چیز، توجیه میکنید شما میخواد راه تو باز کنی، جلو پا تو باز کنی، مشکل تو حل کنی، هر کار رو حاضر به همه چی رو توجیه میکنی، منتها اونایی که هی میخوان برای دیگران عذر بیارن، بقیه رو راضی بکنن، لازم نیست کارو بکنن. بل الانسان علی نفسه بصیره، انسان طوری آفریده شده که خودش رو میشناسه. اما این شناخت به اون معنای اون شناخت نیست، اون عرفان نفس یه بحثه، بصیرت به نفس یک بحث دیگه است. میفهمات خودتو میبینی، ولو القا معاذیره، ولو هزار تا عذر و توجیه نمیاری برای هر کارت، کلاه بقیه رو میتونی برداری اما کلاه خودتو نمیتونی برداری، خودت میفهمی چه غلطی کردی. الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. اینا این خود این آیه مفصل ابعاد تعلیم تربیتی و مدرسه ای داره که هم چگونه با کودک برخورد کنیم، آیا به او بصیرتش به نفس خودش رو او چجوری سرمایه گذاری کنیم برای تعلیم تربیت، آیا معاذیر که القاء معاذیر، عذرهایی که میاره یک بچه برای کارش، از منظر تعلیم تربیت اسلامی به این عذر آوردن ها و توجیه ها چگونه نگاه بکنیم و اینا رو چگونه تفسیر کنیم و چگونه نتیجه بگیریم. ببخشید.